بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و مجدداً اعیاد شعبانیه رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. در جلسه دیروز مبنای مدیریت زمان رو از نگاه اسلام با توجه به آیات و روایات و فرمایشات بزرگان اشاراتی عرض کردیم و حق مطلب همونی بود که دیروز گفته شد. بقیه فنون و روش‌ها و ترفندهایی هستند که ما موظف هستیم به حکم عقل بریم سراغ اونها تا به اون هدف اصلی برسیم انشاءالله تعالی. و موتور محرکه انسان به سمت اون اهداف متعالی همین نگاه صحیح به انسان و خالق انسان و سیر انسان در این نظام آفرینش هست که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. خب، مدیریت زمان یک فراینده، کار یک روز و دو روز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه زمان یعنی خود انسان. وقتی میگیم زمان رو مدیریت کن یعنی خودت رو مدیریت بکن. ما در این دنیا کاری غیر از مدیریت خودمون نداریم. به تعبیر بهتر کاری غیر از تربیت خودمون نداریم. ما رو آوردن در این دنیا، گفتن که یک مقدار مهلت دارید، برنامه فرستادیم براتون، نظام تربیتی براتون فرستادیم، مربی فرستادیم، حالا بیایید به سمت خدا رشد پیدا بکنید، هدایت بشید، پرورش پیدا بکنید، استعداداتون رو بالفعل بکنید و به ربتون برسید، مشاهده رب رو در این دنیا داشته باشید و به تعبیر دیگر آخرت خودتون رو بسازید. حالا چه میخواد اسمش مدیریت زمان باشه، میخواد اسمش مدیریت خودمون باشه، هر چی میخوایم اسمش رو بگذاریم، غرض اینه که این چند صباحی که فرصت در اختیارمون هست و قراره که با این فرصت محدود ابدیت خودمون رو بسازیم، بتونیم به نحو احسن از این فرصت محدود استفاده بکنیم و حداقل حسرتی که در روز قیامت همه دوچارش خواهند شد یک مقدار از اون حسرت کم بشه و اون تقابنی که روز قیامت اسمش، یکی از اسامی روز قیامت تقابن هست، یک مقدار از تقابن کاسته بشه. بنابراین نباید انتظار داشت که یک روز و دو روز و سه روزه انسان بتونه کاملا مسلط بر خودش بشه، ولی باید شروع بکنه و بعد از یک مدت تمرین خواهد دید که آرام آرام به یک سری از تسلط‌ها و قدرت‌هایی دست پیدا می‌کنه و می‌تونه به نحو احسن از فرصت‌ها بهره برداری بکنه. لذا عجله کردن در این امر کار مذمومیه و کار شیطانه که انسان رو دچار شتاب زدگی می‌کنه و باعث میشه که انسان اولویت ها رو از دست بده. خب اگر بخواهیم عواملی که موجب میشه انسان نتونه از زمانهاش خوب استفاده بکنه رو بشماریم، اینجوری باید عرض بکنیم که یکی از عوامل بی توفیقی و بی برکتی عمره. خب این مسئله کاملا میبینید که متصل است با ربوبیت حق تعالی و اینکه اصلا زمان و خودمون و دنیا و همه موجودات دست ما نیست، که دست اوست، دست خداست. ما فقط باید زمینه رو فراهم بکنیم تا بتونیم از رحمت او استفاده بکنیم، از کرامت او بتونیم استفاده بکنیم، از برکت او بتونیم استفاده بکنیم. در نگاه اسلامی حول و قوه همه به دست اوست و اگر اراده نکنه انسان حتی نمیتونه یک کار کوچک رو هم حتی در فرصت‌های زیاد انجام بده. بنابراین اولین نکته‌ای که انسان باید بهش توجه داشته باشه اینه که از خدا دائما توفیق بخواد. توفیق یعنی موافقت اسباب با کار انسان. گاهی می‌بینید که انسان کاری رو شروع می‌کنه ولی اصلا اسباب مادی با او همراهی نمی کنه. فرض بفرمایید که یک روز، حالا چه درسی چه غیر درسی، پا شده یک سری کارهایی رو میخواد انجام بده، میخواد بره نونوایی، میره میبینه عجب صف طولانی بسته شده، چقدر باید معطل نون گرفتن باشه. بعد میخواد بیاد یک مسیری رو طی بکنه، حالا یا با ماشین خودش یا با ماشین عمومی، اگه ماشین عمومی باشه میبینید که چقدر باید منتظر باشه تا سوار ماشین بشه، یا ماشین خودشه، میره میبینه ای خراب شده. و همینجوری گاهی اوقات میبینید که اصلاً هماهنگی وجود نداره بین اسباب. به این میگیم توفیق دیگه، اصلاً توفیقی نیست، کم توفیقی میاد. میره فلان اداره، کارش انقدر طول میکشه مجبور میشه دو بار دیگه، سه بار دیگه حتی به اون اداره مراجعه بکنه. خب اینها همش وقت و عمره که داره از دست میره. لذا انسان دائما باید از خدای متعال برکت عمرش رو بخواد. خیلی از بزرگان ما بودن که ببینید با امکانات بسیار کم تونستن اقدامات زیادی رو، بزرگی رو انجام بدن که الان میبینید اگر بخوان مشابه همون کار رو انجام بدن 7-8 نفر باید یک گروه قوی رو تشکیل بدن تا یک کار این چنینی انجام بشه. شما فرض بکنید القدیر علامه امینی رضوان الله علیه تک و تنها با اون امکانات در اون شرایط سخت ایشون نوشت. چجوری میشه که یک چنین شخصیتی یک چنین کاری رو میکنه و هنوزم که هنوزه از این کارها اگر هم انجام بشه توسط گروه انجام میشه، تک نفره بعیده یک کسی بتونه چنین کاری رو انجام بده. بنابراین از خدا باید دائما توفیق، برکت و ازدیاد همراهی اسباب و موجبات توفیق رو بخوایم از خدا که خدا خودش کمک بکنه. به خاطر همین این ادعیه‌ای که وارد شده، انسان موقع صبح بیدار میشه گفتن بعد نماز صبح بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 7 مرتبه. انسان وقتی توجه بهش میکنه اولا توجه به اسم خدا میکنه، بعد حول قوه خدا رو در نظر میگیره. وقتی از خونه میخواد بیاد بیرون میگن خب این دعا رو انسان بخونه. این دعاها رو چرا میگن بخون؟ برای اینکه متوجه باش که سبب ساز و سبب سوز اوست، همه چی به دست اوست. با صدقه، با توکل بر خدا، با توجه به حق تعالی انسان کارش رو شروع بکنه. اینی که گفتن هر کاری رو با بسم الله شروع بکنید، اگه شروع نکنید ابتره، منقطعه، خب حکمتش همینه دیگه، چون اصلا انسان توجه به مدیریت خدا نداره که کار رو او داره مدیریت میکنه، کار رو او داره پیش میبره. اگر توجه کردیم به این که من دارم کار رو پیش میبرم، خب اینجا دیگه توفیق همراه نخواهد بود، چون دیگه منیت اومد دخالت کرد. و هر چقدر انسان در مسیر تربیت نفس خودش رو قرار میده، موجودات با او همراهی میکنن، هماهنگی میکنن. اینی که میبینید در برخی از روایات داریم که کسی که در راه خیر، در راه آموزش معارف اسلامی مثلا قدم برمیداره، حتی ماهیان در دریا هم برای او استغفار میکنن. این یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی نظام آفرینش هم با او هماهنگه، چون در مسیر فطرت عالم داره قدم برمیداره. این یکی از عوامل بود. عامل دوم بی انگیزگی و بی هدفیه که توضیحش رو دیروز عرض کردیم. انگیزه اصلی از جهانبینی ما شکل میگیره و ایجاد میشه. اگر ما دنیا رو سازنده آخرت دونستیم و این دانسته ما رفته رفته در دلمون هم نفوذ کرد، دیگه هیچ وقت انسان خوابش نمیبره، خسته نمیشه، انگیزش سست نمیشه، بیحال و بی‌حوصله نمیشه، کاملا با نشاط، با روحیه و دائما در حال آماده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه با تمام وجودش حس میکنه که این یک دقیقه‌ای که داره فوت میشه، من اگر ازش استفاده نکنم روز قیامت، حتی بعد موت، چون در روایت داریم که بعد از مرگ قیامت هر شخصی برپا میشه، حسرت میخوره، میبینه که خب من این رو مفت از دست دادم. لذا هرچی انسان جهانبینی خودش رو، خداشناسی خودش رو تقویت بکنه، این نسبت به ایجاد انگیزه و دغدغه بسیار بسیار کمک خواهد کرد. و مخصوصا هدف، هدف از خلقت، هدف از آفرینش که معرفت الله، این معرفت الله رفته رفته محسوس بشه و کاملا با تمام وجود انسان این رو حس بکنه. عامل بعدی تنبلی و بی‌حوصلگیه. در روایات داریم ایاک والکسل والزجر، بپرهیزید از کسالت، بپرهیزید از بی‌حوصلگی و اینکه دلتنگ بشید و اینها. چرا؟ چون اینها مانع از پیشرفته، مانع از تلاشه. انسان اون موقعی که تنبلی میکنه، خب نمیره سراغ اون کاری که وظیفش هست، خب فرصت رو از دست میده. یه موقعی هست تنبلی نمیکنه، دلتنگ میشه، بی‌حوصله میشه. اینم همچنین با اینها باید مبارزه کرد. اینا چاره‌ای جز مبارزه ندارن. قرص خاصی نداره بگیم که این قرص رو بخور تا تنبلیت از بین بره. اگر خدای نکرده روحیه تنبلی، تنپروری، آسایش و اینجور روحیه ها در انسان رسوخ پیدا بکنه، نباید امید و انتظار پیشرفت رو و مدیریت زمانها رو از یک چنین شخصی داشت. خدای نکرده اگر یک مقدار عادت شده باشه این تنبلی، باید مقابلش ایستاد تا این تنبلی آرام آرام رخت بربنده. خوبه یک دور روایاتی که درباره تنبلی هست انسان مطالعه بکنه و یک انگیزه درش ایجاد بشه، باش مبارزه بکنه. تنبلی از جمله صفات رذیله ایست که هم دنیا رو از انسان میگیره، هم آخرت رو از انسان میگیره. خیلی روایت عجیبیه. ایاکه والکسله و وجر، دلتنگ شدن، بی‌حوصله شدن. یه عده‌ای نمیدونم دیدید یا نه، زود بی‌حال میشن، مثلا دائما در نوسانن، یه چند ساعت نشاط داره بعد دوباره نشاطش از بین میره. نباید یک چنین حالتی در انسان رخ بده. بله، قبض و بسط طبیعیه. در مسیر تربیت کسی که قرار میگیره قبض و بسط نفس داره، اما این فرق میکنه با اینکه دائما در نوسانه، اصلا ثبات نداره. خب این نمیشه و باید باهاش مبارزه کرد. چارش مبارزه است. زادو اتوانی بالعزم. امیرالمومنین علیه السلام در حدیث فرمودن مبارزه بکنید با سستی. به وسیله چی؟ بالعزم. تصمیم بگیرید، جدیت به خرج بدید، آدمهای جدی باشید، آدمهای جدی. خب سومین عامل شد تنبلی و بی‌حوصلگی. چهارمین عامل کندی در فعالیت، اینی که انسان سرعتش کمه، سرعت کار و شتاب کار پایینه. چرا؟ این هم عواملی داره. یکی از عواملی که باعث میشه کار سرعتش بیاد پایین، کاری رو که مثلا در 5 دقیقه انسان میتونست انجام بده در نیم ساعت انجام میده. چرا؟ یکی از عللش اینه که با روش مد نظرش آشنا نیست، روش کار رو نمیدونه، باید بره سراغ روش. بنده چند روز پیش بود یک جایی رفته بودیم، صاحب خونه یه درختی رو تو خونهشون کاشته بود. این درخت رو حالا بنا به دلایلی بریدش رو و میخواست حالا کلن ریشه هاش هم قلقم بکنه. یه صبح تا شب مشغول بریدن این درخت بود، یه دو تا صبح تا شب هم مشغول قلقم ریشه های این درخت بود که چقدر نافذ شده بود و نفوذ کرده بود در دل زمین. بعد حالا یه جایی بودیم، بعد این داشت تعریف میکرد که وان چقدر خسته شدم، پدرم در اومد و اینها. بعد گفتن آقا چرا؟ توضیح داد. بعد یکی از حضار گفت خب اگه به من میگفتی من یک وسیله‌ای داشتم بهت میدادم، تو 5 دقیقه همه اینها رو میکندی و راحت میذاشی کنار. چرا انسان 3 روز زحمت بده به خودش و هم فرصتش رو از دست بده، هم خودش رو خسته بکنه، ذهنش رو خسته بکنه، دیگران رو خسته بکنه، در حالی که اگر یک پرسجو می کرد دنبال روش مناسب خودش می رفت می تونست به راحتی روشش رو پیدا بکنه و در عرض 5-6 دقیقه کار خودش رو انجام بده. بنابراین انسان هر کاری رو که میخواد انجام بده باید با روشش آشنا بشه. برخی از کارها بیش از یک روش دارن، میبینید 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا روش‌های نوین. باید بریم سراغ اون روشی که ما رو زودتر به مقصد میرسونه، هزینش کمتره. مثلا باز هم در همین تعطیلات نوروز یک جایی بودیم، صحبت از فناوری نانو شد. اونجا یکی از حاضرین که خودش یک ماشینی داشت گفت من یک ماده ای رو خریدم که این از فناوری نانو، محصولات نانو ساخته شده و ماشینم رو یک بار که باهاش شستشو میدم تا 1 سال نیاز به شستشو نداره. هر لکه‌ای که به ماشین میفته خودش اتوماتیک میلغزه، اصلا نمیچسبه، میلغزه میفته پایین و اصلا نیاز به شستشو نداره، نیاز به لکه گیری نداره. خب نگاه کنید چقدر در هزینه ها و فرصت ها صرفه جویی شده با 70-80 هزار تومان نهایتا هزینه که اون ماده رو میخره و استفاده میکنه و میتونه به جای اینکه حالا بره ماشین خودش رو هر هفته دو بار سه بار میشست، الان وقتش باز شده به کارهای دیگرش میرسه. خب این لازمش اینه که بره با شیوه های انجام اون کار با تمام شیوه ها آشنا بشه و اون احسن و بهترین شیوه ها رو انتخاب بکنه و بر بگزینه. یکی از علل کندی کار عدم آشنایی با ابزار کاره. گاهی اوقات روش رو میدونه ولی ابزار رو ازش اطلاعی نداره. میدونه که این رو، این مسیر رو باید رفت، اما نمیدونه که با چه ابزاری بهتر و سریعتر میشه طی کرد این راه رو. بنابراین اطلاع از ابزار و آشنایی با نحوه کار اونها، با کارکرد اونها، این خودش لازم هست و انسان باید بره سراغش و یاد بگیره. باید با انجام اون کار خودش آشنا بشه. یک سری از کارها هست که عمومی هن و هر شخصی خودش میتونه این رو انجام بده، لازم نیست بره سراغ دیگران. خب اونها رو هم ابزارش رو باید داشته باشه. گاهی میتونه ابزارش رو به صورت مشترک تهیه بکنه، گاهی مختص خودش داشته باشه، که حالا این دیگه اجمالا عرض میشه، تفاصیلش نیازی نیست. این دوتا نکتهی که عرض شد، عدم آشنایی با روش و عدم آشنایی با ابزار، نتیجهش میشه کندی کار. نتیجهش این میشه که در یک ساعت من نهایتاً یه دونه کار رو به زور تونستم انجام بدم، در حالی که اگر دنبال روش مناسبش و ابزار صحیحش میرفتم میتونستم در 10 دقیقه انجامش بدم. یک بار یک دوره‌ای رفته بودیم، یک مقدار دور بود از شهر. بعد بنده دیدم که این عزیزان نیاز به فاکس پیدا کردن و باید فاکس به ارسال بکنن. منتها برای ارسال فاکس باید سوار ماشین می شدن، یه نیم ساعت یک ساعت هم راه می رفتن و تا می رسیدن به شهر و اونجا حالا کار خودشون انجام می دادن. شاید در طول هفته چندین بار این رو انجام می دادن. بعد بنده عرض کردم که خب شما چرا از فاکس اینترنتی استفاده نمی کنید؟ اصلا خبر نداشتم. و وقتی عرض کردم دیگه رفتن دنبالش و بعد دیدن که هم به صرفه تره، هم شبانه روز در اختیارشون هست و چقدر کارشون راه افتاد. حالا این یه نمونه خیلی ساده است. از این جور نمونه ها فراوان در زندگی ما هست که انسان دنبالش نمیره و سعی میکنه با همون روش های قدیمی و سنتی که از قبل باش مأنوس بوده، با همون روش ها، با همون ابزار کار خودش رو انجام بده و نتیجهش این میشه که دیگه زمانهای بیشتری رو از دست میده. یکی دیگر از عواملی که معمولا انسان گرفتارشه و گریبانگیر انسان هست و نمیگذاره خوب از زمانهاش استفاده بکنه، مدیریت، عدم مدیریت جسم خودشه. به هر حال ما در این دنیا با بدنمون و با جسممون داریم زندگی میکنیم. جسم ما هست که داره کار میکنه، ذهن ما هست داره کار میکنه. لذا اگر جسممون زود خسته بشه مجبور بره استراحت بکنه. شما فرض کنید اگر زمان استراحت یک فرد در طول شبانه روز در طول 24 ساعت 8 ساعت باشه، یک نفر دیگر هم هست نیاز به استراحتش 5 ساعته، خب این روزانه 3 ساعت داره صرفه‌جویی میکنه در زمان. حالا 3 ساعت در طول هفته میشه 21 ساعت، در یک ماه میشه 84 ساعت، در 10 ماه میشه 840 ساعت، یعنی یک زمان سرسام‌آوریه که داره همینجوری مفت از دستش میده. چرا؟ به خاطر اینکه جسمش زود خسته میشه. خب باید چیکار بکنه؟ باید جسمش رو مدیریت بکنه. از چه لحاظ مدیریت بکنه؟ یک، باید خوابش رو تنظیم بکنه، تنظیم خواب باید داشته باشه. دو، سبک تغذیهش رو باید صحیح و اصولی انجام بده. سوم هم ورزش. و چهارم هم اگر بیماری های ریشه‌ای و مزمن و یک مقداری سنگین داره، تا اونجایی که امکانش هست بره سراغش و اینها رو درمان بکنه. خلاصه این جسم رو باید متناسب با اون کار قرار داد و این شدنیه. متاسفانه ما در شرایطی هستیم که سبکهای زندگی بیشتر متمایل به سبکهای غربیه تا سبک اسلامی. میبینید که دیر میخوابیم، دیر بیدار میشیم و صبحانه رو باید قوی و زود بخوریم، ضعیف و دیر میخوریم. شام رو باید یک مقداری زود بخوریم و مقوی بخوریم. میبینید که هم دیر میخوریم، بعدش هم با کمترین فاصله میخوابیم. خود سبک تغذیه که انسان چگونه بخوره، زیاد بجوه، بعد مایعات رو با غذا چگونه استفاده بکنه، اصلا خیلی توجهی متاسفانه نداریم. بنده در جمع حالا انسان‌های حزب اللهی مؤمنین متاسفانه کم دیدم که اینها رو رعایت بکنن. یکی از علل عدم رعایت اصول تغذیه لذتگراییه. متاسفانه این حس لذتگرایی اجازه نمیده تا ما سبک تغذیه درستی داشته باشیم. خب اولین امر در مدیریت جسم تنظیم خوابه. باید ببینیم که ما چه مقدار بدنمون نیاز به خواب داره. مثلا 7 ساعت ممکنه نیاز به خواب داشته باشه. حالا اینو باید تنظیم بکنیم، چه مقدارش شب، چه مقدارش روز. تا اونجایی که میشه باید در شب قرار داد، اول شب رو هم زمان خواب قرار داد. در روایت دارد پیغمبر اول شب میخوابید، اهل آخرت اول شب میخوابند. از هر جهت برامون مؤثر هست و مفید هست. هر چی به آخر شب نزدیک میشیم زمان بیداریه، نه زمان خواب. بدن انسان رو خدا اینجوری خلق کرده، آفریده، که اول شب نیاز به خواب داره، رفته رفته نیازش کم میشه و استفاده هایی که انسان در آخر شب میبره، از بیداری آخر شب میبره، هیچ جایگزینی براش وجود نداره، به هیچ وجه در طول روز جبران نمیشه و از دست میره. خلاصه اون لحظات، اون لحظات طلایی. خوابی که انسان در اول شب انجام میده، هرچی به تعویق میندازه نیازش به خواب بیشتر میشه. لذا میبینید اونهایی که زود میخوابن بدنشون دیگه کمتر نیاز به خواب داره. حالا این دیگه باید مفصلا در خصوص خواب انسان مطالعه بکنه. جزوش موجوده، اصول خواب. میتونن عزیزان مراجعه بکنن به جزوه خواب، تنظیم خواب، که البته کلیاتی هم اونجا گفته شده. باز هم میشه قواعد رو به دست آورد. فرمودن اول شب ساعت چنده؟ اول شب دیگه بعد از نماز عشا میشه دیگه. انسان وقتی مغرب شد، نماز رو خوند، دیگه اول شب از اونجا شروع میشه. منتها الان امکان این وجود نداره که انسان اول شب رو بخوابه، با توجه به این سبکهای زندگی که ما رو هم درگیر کرده و نمیشه کارها، فعالیتها، برنامه‌ها، رفت و آمدها و اینها، ولی حداقل دیگه 2-3 ساعت بعد از مغرب رو انسان بتونه دیگه مثلا فرض بفرمایید در این ساعات، در این لحظات مثلا ساعت 10، 10:30 دیگه بگیره بخوابه، نگه نداره برای 12، 1 نمیدونم 2، اینا که دیگه کلا واویلاست. شرایط خانواده ها متاسفانه دیگه اجازه خوابهای صحیح رو نمیده. حالا انشالله یک مقدار تربیت های اجتماعی عوض بشه و انسان بتونه بهره ببره. خب این لذا ارجاع میدیم به همون جزوه خواب. دوم بحث تغذیه، سبک تغذیه، انسان چی بخوره، چگونه بخوره، کی بخوره. بعد حالا کلیاتش دیگه عزیزان خودشون مستحضر هستن، عملش یک مقداری این تنبلی ها اجازه نمیده، اینکه انسان هر وقت گرسنه شد بره بخوره، با پرخوری اولا با پرخوری مبارزه بکنه، دوما هر موقع نیاز به غذا پیدا کرد بخوره، اگر نیاز نداره نخوره، حماقت میاره و عقل انسان رو زائل میکنه، سوم اینکه غذا رو خوب بجوه، چهارم اینکه با مایعات مخلوط نکنه، قبل و بعد و حین غذا آب نخوره. این بزاق دهان کفایت میکنه برای هضم غذا. نهایتاً انسان قبل از غذا یک مقدار کمی آب بخوره تا دهنش خشک نشه. اینها رو هم ارجاع میدیم به یک جزوه‌ای هست در خصوص بحث جسم و تغذیه. این جزواتی که عرض میشه یک سری کلیات و مشترکات هستند که تبیین شده، و الا لازم هست که ما در خصوص جسم حتما یک دوره مزاج شناسی بلد باشیم، مزاج خودمون رو بدونیم، اصول و کلیات در خصوص طب سنتی رو باش آشنا بشیم. اینها خیلی کمک میکنن در تنظیم خواب، در زلال بودن خون، گردش خون، هضم و گوارش و حالا مسائل گوناگون دیگر که لازمه یک دور باش آشنا بشیم. این که فرمودن حجامت خواب رو کم میکنه، حالا این دیگه مربوط به بحث آثار حجامت هست که بله غلظت خون رو دیگه از بین میبره و اون عوارضی که مربوط به ناسالم بودن خون هست رو از بین میبره، حالا از جمله باعث خواب آرامی میشه، خواب عمیقی میشه. و ما الحمدلله در روایاتمون خیلی نکات گوهرباری رو از ائمه معصومین علیهم السلام داریم، متاسفانه یک مقداری رعایت نمیشه اینها. همینها رو انسان رعایت بکنه، عمل بکنه بهش، بعد یه مدت عادت میشه. اوائلش یک مقداری سخته، ولی بعد آرام آرام دیگه سبک میشه و اون سنگینی از بین میره. در خصوص بحث مدیریت جسم و تغذیه و سبک تغذیه و اینها و کلن بحث طب سنتی، بنده توصیه‌ام اینه که یه جلساتی رو با اهل فنش، بنده حالا چون تخصص ندارم در این زمینه، کلیات اونها رو عمدتا انسان مطالعه کرده و اینها، و بره و دوره ببینه، یه 4-5 جلسه حداقل با کلیاتش آشنا بشه. همین که اینجا فرمودن که انسان حجامت رو کی انجام بده، چگونه انجام بده، بعد به چه نحو هست، چند بار و مسائل دیگری از این قبیل رو دیگه ارجاع میدم به همونجا. تحرک و ورزش و نرمش هم که در طول روز مورد توصیه است که متاسفانه ماها باز کم انجام میدیم، ولی حق قدر متیقنش نیم ساعت در روز، نیم ساعت در روز پیاده روی تند همراه با نفس عمیق و این تحرک، مخصوصا اگر منجر به تعریق بشه، بدن عرق بکنه، بسیار بسیار مفیده. و میبینید شما در بزرگان، حضرت امام رضوان الله علیه مثلا اصلا پیاده رویش ترک نمیشده، روزانه نیم ساعت رو داشتن، حضرت آقا همچنین. یعنی کلن اونهایی که از زمانهاشون بهینه استفاده میکنن، اینا به جسمشون خوب میرسن، به خاطر اینکه این جسم باید کار بکنه. جوری جسم رو تنظیم میکنن که کم نیاز به خواب داشته باشه و کمتر بی‌حوصله بشه، بی‌حال بشه، بی‌انگیزه بشه. خیلیش مربوط به این جسم دیگه. خیلی از بی‌حالی‌ها و بی‌حوصلگی‌ها و اینها مال جسمه. اون جسمم معلول این سبک تغذیه است عمدتاً، و تغذیه ها که درست نیست. حالا این که میگیم تغذیه ها درست نیست، منظور این نیست که باید بریم مواد گرانبها و اینها رو انسان بره مصرف بکنه، نه. یک مقدار اگر با اصول و قواعدش آشنا بشه، میتونه با همون هزینه‌ای که الان داره خرج اینجور تغذیه های مخصوصا این فست فود ها و غذاهای متاسفانه از سوغات غرب آمده میکنه، غذاهای کارخونه‌ای و اینها، میتونه به جای اون با جایگزین های خوب و مناسب و بدون اینکه هزینه مضاعفی برش بار بشه بره سراغ اون تغذیه ها. میگم یک مقدار چون ماها عادت کردیم، این عادت ها اجازه نمیده، عادت ها رو باید از بین برد. البته نمیشه کامل از بین برد، یعنی سبک تغذیه رو کامل نمیشه عوض کرد، به خاطر اینکه ما در جامعه زندگی میکنیم. ما ممکنه خودمون رو عوض بکنیم، ولی جامعه که عوض نمیشه همش. لذا شما معاشرت دارید، رفت و آمد دارید، مهمانی میرید، مهمانی دعوت میکنید، لذا ناچارید یک مقداری با اونها همراه بشید. اونها ضربه نمیزنه. اگر ما 90% خودمون اهل مراعات باشیم در خونه خودمون، حالا اون 10% که اینور اونور میریم خیلی مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. حالا این در خصوص خستگی جسم بود که رفته رفته آرام آرام انسان باید وقت بگذاره و اینها رو علاج بکنه، درمان بکنه، که باعث میشن جسم قشنگ عادی بشه و سالم بشه و خوب کار بکنه. دیدید یه دی بین و طول و این که میشه اصلا حال نداره. آخه چرا؟ فطرت انسان با بین و طول و این سازگاری داره، ولی میبینید جسم اصلا همراهی نمیکنه. این به خاطر اینه که جسم مشکل داره. حالا یک مقداریش که مربوط به توفیق و عدم توفیق و به مسائل معنویه، ولی یک مقداریش هم مربوط به جسمه. این جسم همراهی نمیکنه، در حالی که باید همراهی بکنه. شما میبینید یک کسی مثلا ساعت 11 میخوابه، ساعت 5 بیدار میشه، خب 6 ساعت نماز صبح میخونه، بعدش خوابش میاد. این نباید اینجوری باشه، مثلا معنا نداره. کسی که 6 ساعت خوابیده، حالا بعد نماز صبح دوباره خوابش میاد، پس این 6 ساعت اثر نگذاشته دیگه. چرا باید اینجوری بشه؟ لذا باید رفت سراغ علاج. عامل بعدی خستگی ذهنه. گاهی اوقات میبینید جسم ما توانش رو داره، توان کار رو داره، ولی ذهن توانش رو نداره، خسته میشه، تمرکز نداره، نمیکشه. این هم، این خستگی ذهن یک مقدار معلول خستگی جسمه، یک مقدار معلول آشنا نبودن با کارکرد ذهنه، از ذهنش خوب نمیتونه استفاده بکنه. حالا یکی از عللی که باعث میشه که ذهن واقعا درگیری داشته باشه، زود خسته بشه، این عدم وظیفه محوریه. اینکه انسان با محوریت وظیفه کار نکنه. هر لحظه وظیفه ای داره، باید مشغول اون کار بشه، فکرشو مشغول اون کار بکنه. اگر انسان کاری رو قبلا انجام داده، دائما ذهنش درگیر اون باشه. اگر کاری رو انجام نداده، در آینده میخواد انجام بده، ذهنشو هی درگیر اون بکنه، یا در گذشته است یا در آینده، یا کاری که انجام شده رفته او رو درگیر میکنه، یا کاری که هنوز انجام نداده ذهنش رو درگیر میکنه. اون وقت اون باعث میشه که کاری رو که الان باید انجام بده ذهنش خوب نتونه یاری بکنه. به خاطر همینه که میبینیم در قرآن کریم در خصوص اولیاء الله خدای متعال میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای الهی نه خوفی دارن نسبت به آینده، نه حزن دارن نسبت به گذشته. لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. بله، انسان باید از گذشته عبرت بگیره، نسبت به آینده هم تدبیر داشته باشه، اما این غیر از درگیر کردن ذهنه. میبینید یه عده‌ای دائما در اضطرابن نسبت به آینده، چه خواهد شد، چی میشه، اگه اینجوری بشه من چه کار بکنم، یا مثلا یه کاری انجام داده دائما ذهنش درگیر اون، آخه چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. بابا خب عبرت تو بگیر برو. انسان باید از ماضی، از گذشته عبرت بگیره که تکرار نکنه اون قضیه رو، تجربه بکنه. اما اینکه دائما ذهنش خب درگیر بشه، از کار الانش میمونه. خب الان یک وظیفه ای داره که باید اون رو انجام بده و این باعث میشه که دیگه نتونه تمرکز بکنه در اون کاری که انجام میده. ذهنش تقسیم میشه، یه مقدار میره گذشته، یک مقدار میره آینده، یک مقدارم معطوف همون کار میشه. خب میبینید یک سوم ذهنش رو داره استفاده میکنه و متمرکز نشد برای اون کار. این تمرکز لازمه که آرام آرام انسان در خودش ایجاد بکنه. بدون تمرکز اصلا کار پیش نمیره. هر موقع انسان توجه خودش رو تقسیم کرد به دو قسمت، سه قسمت، چهار قسمت، پنج قسمت، الاخر دیگه کار از توش چیزی در نمیاد. میبینید طرف مطالعه میکنه، ذهن پراکنده است. رانندگی میکنه، ذهن پراکنده است. به خاطر همین بهره‌وری میاد پایین دیگه. بهره‌وری میاد پایین. در هر کاری باید توجه در همون کار باشد. انسان حتی چای هم میخواد بخوره، باید توجهش به اون چای خوردنه باشه. چرا ما یک قدم همیشه از کاری که انجام میدیم یا جلویم یا عقبیم؟ این یکی از مشکلات ماست دیگه، که کاری که انجام میدیم یا یه قدم عقبی یا یه قدم جلوی. توجهمون تو خود همون کار نیست، به خاطر همین لذت هم نمیبریم. یک لیوان آب رو انسان با لذت نمی نوشه، این مخلوق الهی رو، خلقت الهی رو ازش لذت نمیبره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در احوالاتشون هست که وقتی یک سیبی رو مثلا می آوردن خدمتشون که ایشون میل بکنن، اول خوب تماشا می کرد این سیب رو، از رنگش، از شکلش، از کیفیتش، از رائحش، قشنگ حظش رو می برد، استفاده می کرد، بعد هم میل میکرد. حالا اونها توجهات توحیدی دارن، اونها مثل بنده نیستن که من فقط رنگ و پوست و رائحه و اینها رو ببینم، اونها اسماء الهی رو مشاهده میکنن. خلاصه همین اندازش هم برای ما درسه که من هم با توجه کار رو انجام بدن. کار با توجه باید انجام بشه. دیدید یک عده کار رو انجام میدن، بعد ازش بپرسید که خب مثلا این غذایی که خوردی چی جوری بود، میگه اصلا من حواسم نبود، نمیدونم این آبی که خوردم سرد بود، خنک بود، نمیدونم ولرم بود، یا این چایی که خوردم طعمش رنگش مثلا چی جوری بود، چرا من باید حواسم جای دیگه باشه؟ آشپزی داره میکنه، خب حواسش به همون آشپزیه باشه دیگه. هر کاری، رانندگی داره میکنه، حواسش به رانندگی باشه، مطالعه میکنه، حواسش به مطالعه باشه. حالا شاید اوائل سخته، انسان نتونه 100% حواسش رو جمع و جور بکنه، ولی بنا رو بگذاره بر اینکه هر کاری میکنه در همون کار باشه، در همون کار متمرکز باشه، حواسش رو این بر اون بر نبره. اون وقت این عادت میشه براش. وقتی عادت شد، اون موقع دیگه در نماز هم میتونه ذهنش رو کنترل بکنه. خب یکی دیگر از عوامل، چون دیگه به پایان جلسه هم داریم نزدیک میشیم، بنده در 2-3 دقیقه جمع‌بندی کنم. یکی دیگر از عوامل عدم مدیریت زمان، توجه به سارقین زمان. یک سری دزدهایی داریم که زمان رو می‌دزدن، مثل افراد ناباب، گاهن افراد باب هم هستن، از رفقای فرض بفرمایید که خوب ما هم هستن، ولی می‌بینید که معاشرت‌های ناصحیح و اون معاشرت هایی که انسان بهش نیاز نداره اومده وقت آدمو گرفته. خب انسان باید اینا رو مدیریت بکنه، جوری رفتار نکنه که هر کسی هر موقع خواست بیاد وقتشو بگیره و این نتونه دیگه از وقتش استفاده بکنه. گوشی ها معمولا دزدای خوبی هن، وبگردی ها، کانالگردی ها، گروهگردی ها، ببینیم این کانال چی داره، اون کانال چی داره، اینجا چی گفته، اونجا چی گفته، یه هایی 2 ساعت وقتش تو گوشی صرف این بر اون بر رفتن شده. تلویزیون همین جوره. متاسفانه به جای اینکه ما مدیریت بکنیم زمان خودمون رو و استفاده بکنیم از تلویزیون، تلویزیون ما رو مدیریت میکنه. برنامه ای نداریم برای تلویزیون دیدن. معمولا بنده خودم رو عرض میکنم، حالا بریم ببینیم تلویزیون چی داره. خب این نشد که چی داره، نه، همین که گفتی چی داره یعنی من برنامه ندارم، هدف ندارم، هر چی داد حالا میشینیم دیگه، میشینیم. حالا یه موقع از انسان فعال فرهنگیه، میخواد رصد بکنه، میخواد اطلاعات داشته باشه از روند قضیه و اینها، اون بحثش شداست. اما تو بحث استفاده بریم ببینیم چی داره. حالا یه موقع است که بریم ببینیم چی داره، میره و وقتی دید یه چیز قابل توجهی و مفیدی استفاده قابل استفاده نداره بر میگرده. ولی برخی اینجوری نیستن، برخی میزنن همین که کانال فلان دید یک سریالیه، حالا دیگه جذبش میشه و میشینه و وقتش هم هدر میره. و این جور سارقین زمان زیادن. انسان باید در حول و حوش فعالیت‌های خودش اینها رو استخراج بکنه. یکی دیگر از عوامل موازی‌کاری، دوباره‌کاریه. گاهی اوقات یک کاری رو انسان می‌خواد انجام بده، بقیه اونو انجام دادن یا در حال انجام دادنش هستن. خب منم برم دوباره اونو انجام بدم. خب این دیگه اتلاف وقت دیگه. خب برو از او استفاده بکن. مگر اینکه یک نکته‌ای در کار شما باشه. مثلا من شروع کردم به نوشتن یک کتاب. خب این کتاب رو دیگران نوشتن بهتر از منم نوشتم، خب من چرا اینو دوباره بنویسم؟ یه مقاله ای رو دوباره من میخوام از صفر شروع کنم به نوشتن. خب دیگران نوشتن دیگه، برم کاری رو انجام بدم که دیگران نکردن، یا حداقل در اون زمینه کم کار شده، در اون زمینه کم کار. این بیشتر در خصوص مباحث علمی و اینها خیلی ثمره داره، در مباحث البته صنعت و اینها هم هست. خب به همین مقدار بسنده می کنم و انشالله توفیقی باشه فردا در خدمت عزیزان هستیم. یک سوالی رو هم فرموده بودن، بنده اون سوال رو انشالله در ضمن همین جلسات بهش خواهم پرداخت، که سوال این بود که ترفندهای مدیریت زمان چه عرشبت که مقدار در روایات آیات بهش اشاره شده و ترفندهای غربی و غیر غربی داریم یا نداریم. حالا این انشالله بهش میرسیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.